لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در پدید آمدن حادثه کربلا سه عنصر بسیار با ارزش و مهم نقش داشت. یقینا هر کدام از این سه عنصر نبود این پدیده زیبا، این پدیده با منفعت، این پدیده الهی و ملکوتی و این مدرسه عظیم انسان ساز به وجود نمی آمد. این سه عنصر معنوی با خون و گوشت و پوست تمام کسانی که در این پدیده دخالت داشتن آمیخته بود. در رأس همه اونها وجود مبارک حضرت حسین و بعد از ایشون اهل بیتن که به 20 نفر نمی رسید تعدادشون در کربلا. البته عدد وابستگان به این خانواده از طریق پدر و مادر، یعنی اونایی که ریشه‌شون حضرت هاشم بود و با پیغمبر اکرم ریشه ای ارتباط داشتن در زمان حضرت سید الشهدا، شاید بیش از 1000 نفر بودند. ولی تعداد زیادی از اونها به دست خودشون خود رو از این سعادت ابد محروم کردن و هر کسی از سعادت محروم بشه، قرآن کریم میگه به اختیار خودش محروم شده. چون هیچ قدرتی، قرآن مجید می‌فرماید، در کنار انسان نیست که بتوانه بالاجبار به صورت عمقی انسان رو گمراه کنه. چون هیچ قدرتی تصرف در نیت انسان نمیتونه داشته باشه و نیت آدمی رو نمیتونه به اسارت بگیره. بلال سه بار در مکه مورد سخت‌ترین شکنجه قرار گرفت. بنا به رأی اشرار مکه، جرم بلال پیوستن به پیغمبر بود، ایمان آوردن به پیغمبر بود و هر مؤمن واقعی که در طول تاریخ مورد هجوم، شکنجه و سختی قرار گرفت و از این به بعد میگیره تا قیامت، قرآن مجید میفرماید به نظر دشمنانشون جرمشون ایمان به خداست. این معنا رو در سوره بروج میفرماید و ما نغمو منهم الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید. یه گروهی در سوره مبارکه بروج خداوند می‌فرماید از طرف زونواس پادشاه یمن محکوم شدن که زن و مرد و بچه و پیر و جوانشون زنده زنده به آتش سوزانده بشن. و سماع ذات البروج و لیوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود و هم. و هم یعنی این دشمنان، الا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، دور این خندقی که پر از آتش کرده بودن صندلی گذاشته بودن، نشسته بودن و بر کار خودشون حاضر بودن. کارشون هم این بود که در مقابل چشمشون به دستور زونواس این جمعیت رو زنده زنده بیریزن تو آتیش و خاکستر کنن و این کار رو کردن. قرآن می فرماید و ما نغمو منهم، اینا جرمی نداشتن. این جرمی که یه چنین جریمه ای رو براش بریدن این بود که ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. خب دشمن با اون قدرت می توانست اراده اینان رو، نیت اینان رو به اسارت بگیره، یعنی با نیتشون هم یه جوری بازی کنه که در باطن اینها رو از خدا ببره. تنها دسترسی که دشمن به انسان داره به بدن انسانه، مگر این که به فرموده قرآن مجید خود آدم به اختیار خودش نیت و باطن خودش رو در اختیار دشمن بگذاره. یعنی فرهنگ دشمن رو خودش بپذیره، اما اگه بخواد نپذیره دشمن هیچ کاری نمیتونه بکنه. فقط میتونه ضربه مالی با آدم بزنه، ضربه آبرویی با آدم بزنه، ضربه بدنی با آدم بزنه، نهایتا آدمو بکشه، ولی امکان ضربه زدن به نیت کسی و به اراده کسی از طرف هیچ دشمنی وجود نداره. خب در دادگاه مکه بلال به جرم ایمان محکوم به شکنجه شد. شکنجه های طاقت فرسا. حالا برای خیلی از شما شکنجه پیش نیومده، اونایی که گاهی گرفتار زندان شدن به خاطر دین و به خاطر درگیری با طاغوت، اونا میدونن شکنجه یعنی چی. چون همیشه دشمن دو نوع شکنجه داشته، شکنجه بدنی و شکنجه روحی. شکنجه روحیشون هم این بود که می اومدن در برابر انسان به محبوب ترین محبوبان انسان جسارت میکردن. من خودم یه بار در زندان کمیته مشترک سخت‌ترین روز عمرم رو گذروندم که ماموران اون زندان برای خاطر شاه به حضرت سید الشهدا، به امیر المؤمنین و به امام زمان و به قرآن در مقابل من بدترین جسارت ها رو کرد. که من اونجا دوست داشتم در جا کشته بشم و نشنوم این حرف رو. وقت چقدر گیر اینا می اومد که این جور برای شاه کار میکردن، همون حقوقی که بهشون میدادن هیچ. یعنی اینا به قول قرآن مجید خدا و انبیا و آخرت و بهشت ابدشون رو با اندکی حقوق برج به دشمن معامله کردن، فروختن، در حالی که ارزشها فقط قابل به دست آوردن و نگهداشتنه، نه قابل خرید و فروش. خدا رو با چی میشه معامله کرد؟ و اگر انسان به نظر خودش معامله بکنه، خدا رو با شیطان، انبیا رو با رهبران کفر، قرآن مجید رو با روزنامه ها، صدای حق رو با صدای باطل، بهشت رو به حقوق ماهانه برای خدمت به ستمکار و جنایت به مظلوم، این معامله معامله سودمندیه. هیچ دشمنی تسلط به باطن نداره. به همین خاطر قرآن مجید میگه در درگیری که پروردگار با شیطان پیدا کرد، به خاطر سجده نکردن به پدرتون آدم، برگشت در برابر پروردگار یه شاخوشونه متکبرانه کشید، به اصطلاح تهدید کرد پروردگار، گفت فب عزت کل اقویان نهم اجمعین، تمام انسانهایی که بعد از این آدم خلق میکنیم مرد و زنشون رو من به گمراهی میکشم، میارمشون جهنم. دو سه تا جواب خدا بهش داد. یه جوابش این بود که تو بر بندگان من هیچ گونه تسلطی نداری، زورت به یه نفر نمیرسه مگه یه نفر خودش به اختیار خودش برده تو بشه. اما اگر کسی نخواد فرمان تو رو اطاعت کنه، تو با تمام ارتش پیاده و سوارت و ابزاری که داری بر او تسلطی نمیتوانی پیدا بکن، نمیتونی. ابن زیاد یه شیطان بود، پول میداد، زمین میداد، وعده میداد، البته دوز و کلک هم در کاراش خیلی بود، مکر میکرد، هیله میکرد. یه مکری با این عمر سعد کرد که عمر سعد به قول اهل شطرنج تبدیل به مهره مات شد تو این دنیا. مکرش هم این بود، عمر سعد و خاص بهش گفت تو این استانهایی که یزید به من واگذار کرده به کدام استان علاقه مندی؟ گفت منطقه ری، همینجا. که یه روزگاری در جنوبی ترین نقطه این کشور بوده، آبادی، درآمد خیلی سنگینی هم داشته، هم در کشاورزی هم در معاملات، و همین که اینجا چهارراهی بود برای کاروانهایی که میخواستن به جنوب و شمال و مشرق و مغرب کشور برن. و عمر سعد هم تو ذهنش بود که من 7-8 سال برم اونجا استاندار بشم، تریلیاردر برمیگردم کوفه. فرمانشو نوشت، امضا کرد، بهش داد، هیچی هم بهش نگفت، فقط بهش گفت خبرت میکنم کی بری. یه دو روزی این فرمان تو جیب عمر سعد بود، به همه نشون میداد، کیف میکرد، افتخار میکرد. بعد دو روز ابن زیاد خواستش، گفت برای رفتن به ری باید یه دو روز تا کربلا بری و برگردی. حسین ابن علی با یارانش اومده یه جنگ و کشتن اونها و برگشتن و رفتن به ری. اول قبول نکرد، گفت تو دو روز قبل بر من این حکم رو نوشتی، این شرط رو با من نکرده بودی، و حالا هم یکی دیگر رو انتخاب کن، این همه بارگاه نشین داری. گفت نمیشه. گفت بعد یه شب به من مهلت بده. شب رو اومد خونه، این دو جمله رو گفت، کشتن حسین ابن علی نهایت کار و عاقبت کارش دوزخه، اما استان ری هم خیلی شیرین. خب بدبخت بیچاره، باطن این شیرینی که خیلی تلخی ها وجود داره، بعدم از کجا که این شیطان وفادار به این امضاش باشه. اگر باطن انسان از نظر محبت، قرآن مجید میگه محبت جمع، یعنی محبت پر و قوی به پول پیدا بکنه، این بالاترین نقطه ضعف انسانه که هر دشمنی از این نقطه ضعف میتونه سوء استفاده بکنه. یا اگه نقطه ضعف آدم شهوت باشه، غریزه جنسی، یا اگر نقطه ضعف صندلی باشه، اما اگه آدم این نقاط ضعف رو نداشته باشه، تنها یه نقطه قوت در انسان باشه و اون هم توحید خدا، هیچی نمیتونه از آدم سوء استفاده بکنه. هیچی. فردا اومد اعلام آمادگی کرد، رفت کربلا، خودش فرمانده کرد این 72 نفر رو کش، برگشت. از اونایی هم نبود که بره شام، کوفه موند که آماده بشه بره ری. دو سه رو بعد ورود به کوفه خواستش، گفت من پشیمون شدم تو رو بفرستم ری، حکمو بده. گرفت و پاره کرد و دور ریخت، تموم شد. این دشمنه و این انسان. ابن زیاد چه تسلطی به عمر سعد داشت؟ عمر سعد خودش پیشنهاد ابن زیاد رو قبول کرد، میتونه ساخر پایداری بکنه، بگه قبول نمیکنه. نهایتا ابن زیاد میگه اگه فرمان منو نبری، قانون تخلف سرباز در این نقطه اعدامه. خب میگه اعدام کنی. خیلی ها این گیر رو پیدا کردن، یقینم داشتن به اعدام، حاضر به اعدام شدن. وقتی میثم طماع رو گرفتن و بردن برابر ابن زیاد، گفت باید از علی دست برداری، گفت اتفاقا نباید از علی دست بردار، گفت میکشمت، گفت خب بکش بکش، شهید شد. چه تسلطی ابن زیاد به باطن میثم داشت؟ ابن زیاد تسلطش به بدن میثم بود که مأمورین تونستن او رو بگیرن ببرنش بالای دار، ولی اون عقیده و اون ایمان و اون ارتباط با امیرالمؤمنین در مقابل این هزاران دشمن هیچ زخمی نخورد. برادران، هیچ گناهی رو قیامت نمی توانید گردن دیگری بندازین، خدا قبول نمی کنه. کسی بگه من نماز نخوندم، تقصیر مادرم بود، تقصیر پدرم بود، تقصیر رفیقم بود، من مشروب خوردم منو وادار کردن، من زنا کردم منو وادار کردن، قرآن میگه حرف احدی رو در گناه قبول نمی کنه خدا. دشمن به باطن شما تسلطی نداشت. شما میتونستی بگی قبول نمی کنم. بلال محکوم به شکنجه شد. شکنجه اولش خیلی دردآوره. بنا شد دو سه تا سبد از این زنبورای زرد بیابونای مکه پر بکنن، زنبورا رو یه دو روز گرسنه و تشنه نگردارن، بلال رو بیارن تناپیچ بکنن، لباساش هم درارن و این زنبورا رو بندازن به بدنش. کناپیچش کردن، یه پرده نازکم شیره مالیدن رو بدنش، بعدم این زنبورای گرسنه تشنه بزرگی رو ریختن به بدنش. شما فکر بکنید یه ساعت این زنبورا با این بدن چه کردن؟ اونا وایستاده بودن میخندیدن، کف میزدن، هلهله میکردن، شعار میدادن. بلالم میگون شما فقط تونستین بدن منو به اسارت بکشین، من دلم، روحم، باطنم از محمد جدا نمیشه. خیلی قشنگ دشمن رو تحبیر کرد، یعنی گوه اون هدفی که شما دارید کنار من به یک ذره هدفتون نمیرسه. یعنی شما این زوری ندارید، شما بدبختید، شما کاری نمیتونید بکنید. سه ماه بلال مریض بود تا علاج شد، دوباره محکومش کردن که دیدید اونایی که مکه رفتن میدونن قدم به قدم این مکه پر ریگه، کنار کوها، کنار خیابونا، کنار جاده ها، تو محله ها، خیلی هم برای رمی جمره ریگه هاشونو که راحت تر از مکه جمع میکنن، همونجا پشت هتلشون کوهایی که هست میرن ریگ جمع میکنن. درست هم هست، ریگ منطقه حرم، این اشرار خائن و ظالم مکه اینجور حکم دادن که این ریگا رو بیارن تو آتیش قرمز بکنن، پهن بکنن، بلال رو ببندن، لختش کنن، بغلطوننش رو این ریگا. ما خیلی راحت تو این مملکت مؤمنیم، خیلی 60 میلیون جمعیت، شما ببینید تمام مغازه ها بسته، ادارات بسته، بازار بسته، هر کسی بر اساس محبت خودش به ابی عبدالله داره عزاداری میکنه، شما تو خیابونا را میفتن، روزا را میفتن، تو بازار را میفتن، سیله میزنن، زنجیر میزنن، ناله میزنن، گریه میکنن، نوحه میخونن، هزاران غذا درست میکنن، پخش میکنن، تو خیابون میپزن، تو گوشه های خونه ها میپزن. یک مأمور نمیاد به مردم بگه چرا؟ شما خیلی راحت دین به دستتون رسیده و خیلی هم راحت دارید دینداری میکنید، خیلی. یه بلال میخواست دیندار باشه، شما میبین چی کار کرده. یه سمیه، یه خانوم جوان که یه بچه هم بیشتر نداشت با شوهرش، اینا میخواستن دیندار بمونن، زن و شوهر رو با هم روبروی هم کنار هم. مکه‌ها محکوم کردن به شتر ببندنشون، شترها رو تو کوها و کمرها تو این سنگای تیز کوهای مکه این کارد قصابی میبونه رم بدن، که بعد رم دادن این شترها یه ذره گوشت از این زن و شوهر نمون که ببرن دفن کنن. و پیغمبر میدید و زار زار گریه میکن که چرا شما دیندار؟ ما دینداری میکنیم احترامم به همون میذارن، التماس دعام به همون میگن، استکان آبم میارن میگن یه هم بخون برای مریضمون ببریم، پلو هم به همون میدن، کفشامون هم جفت میکنن، چایی هم به همون میدن، اسمند هم برامون دود میکنن برای اینکه دیندار. فرش زیر پامون میندازن، چراغا رو روشن میکنن، جارو میکنن، محل رو بهداشتی میکنن، یه مجلس دینیمون آتیش میگیره 24 ساعت نمیذارن تموم بشه، از قبل تموم بشه، از قبل از آتیش سوزی بهتر تعمیر میکنن، رنگ میکنن، فرش نو میندازن. اگر ازشون بپرسیم برای چی این کارو کردین، میگن برای مردم دیندار. شما قدر این راحت دینداری رو بدانید، خدا رو شکر کنید. فکر میکنید اگه من و شما دوتاییمون به این شکنجه ها بر میخوردیم طاقت میووردیم، وای میستادیم، میگفتیم اگه بودن با پیغمبر اینقدر هزینش سنگینه، ما از اصل نه خدا رو میخواییم نه پیغمبر. خیلی ما دین داریم اون عالیه و راحت راحت همه احترام میذارم تو قوم خیشامون، تو رفقامون. من کنار خیابون وایستاده بودم، ماشین نداشتم، راهم هم دور بود، تو همین ایام محرم یه خانوم خیلی متجدد معاب و آرایش کرده پشت یه ماشین گرون قیمت بود ترمز کرد، خیلی با احترام گفت آقا کجا تشریف میرن؟ گفتم جایی نمیرن. سرم رو انداختم پایین، گفت تو این زمان اونم محرم یه روحانی واقعا جایی نمیرین؟ شما الان منبر ندارین، جلسه ندارین، منو نگاه کردین که من بدیه جانم، منم به اهل بیت ارادت دارم، حالا یه خود اینجوری بیدینم، ولی من شما رو حاضرم برسونم که به این اندازه به جلسه ابی عبدالله کمک کرده باشم و گریش هم گرفتید، من سوار نمیشم. و رفت وایستاده احترام کرده به خاطر دین، به خاطر حسین. انگلستان منبرم تموم شد، بلیت ایرانی گیرم نیومد، مجبور شدم با هواپیمای انگلیسی بیام. 7 ساعتم رو هوا بودم از لندن تا تهران، شبم بود، یعنی اونجا 5 بعد از ظهر سوار شدیم، 2 ساعت بعد اومدیم تو تاریکی. پرم بود تیار، 400 نفر بودن. تا تهرانم رسیدیم تو این 7 ساعته 5 بار انواع مشروبات الکلی رو آوردن برای مسافران، 7 پیما که به تاریکی رسید یکی از این مهمانداران مرد هواپیما انگلیسی تو این 400 مسافر اومد پیش من. خب منم با این لباس بودم، خب ببخشید با فارسی ضعیف یا عربی هر دوشو بلد بود، گو غذا چی میل داریم؟ گفتم هیچ. گو غذای حلال داریم که از پاکستانیا خریدیم، برای کسانی که غذای ما رو نمیخورن گفتم نه میل ندارم. گفت نماز میخواییم بخونیم؟ گفتم حتما. گفت من میرم جلوی تیاره یه پتو میندازم از خلبان جهت قبله رو میپرسم شیعه این؟ گفتم بله. گفت مهرم هست اون جلو میارم برای. نمازم خوندم، من یه نفرم نماز خوندم، بقیه مسافران ایرانی های مقیم خارج بودن، یک نفر نماز نخوند. تیاره نزدیک تهران بود، من تا جلوی تیاره رفتم برای وضو گرفتن، دیدم یه خانوم ایرانیه خیلی بد حجاب، که نه بی حجاب بود البته، تو روزا که میخواستیم بیم پایین تیاره انگلیسی او معجزه کرد همه با حجاب شد. من تا حالا ندیده بودم معجزه تیاره. یه خانومی نیمه اوریان، من از جلوی تیاره اومدم برگردم، این به طرف جلو رفت به من برخورد. گو آقا؟ گفتم بله. گو شما بودی دیشب نماز خوندی؟ گفتم بله. گو ما که بدبختی، میشه به ما دعا بکنی؟ و گریش گرفت. شما در زمانی روز زندگی میکنید که دیندار محترمه، خدا شاهد من فرودگاه لندن خبر نداشتم، اونجا هر کی فهمید من میخوام بیام ایران به من گفت آقا یه ساک کوچولوی دو کیلوی یک کیلوی داریم، اینم برای ما ببرین تهران، تلفن کنیم بیان ببرن. من خودم که باری نداشتم، هی گفتیم چش ببردن، اومدیم فرودگاه دیدیم 30 کیلو اضافه بار داریم، کیلوی 20,000 تومنه به پول لنده. منم پول نداشتم اونقدر کرای بار بزن. یه دکتر ایرانی کنار من وایساده بود، به این خانومی که میگفت یا پول بارو نقد بده یا بارو ما با تیارهای باری انگلیسی میفرستیم، 4-5 روز بعد تهرون شما اونجا برو پول شده. این دکتر اومد گفت خانوم، گفت بله، به انگلیسی، گفت مسیح پیشتون ارزش داره؟ گفت فوق العاده. گفت کیشیش چی؟ گونم حرف مسیح رو میزنه، مورد احترام ماست. گفت این آقا کشیش ما مسلمون هاست. از پشت باجه بلند شد احترام کرد، گفت بگین کل بارشون رو بدن، به احترام کشیش بودنشون من پول بار نمیده. بفهمن دیندار. اما بلالو میفهمن دیندار، محکوم میشه که ریگ سرخ شده پهن بکنن و روی ریگ بغلتونن. بفهمن قمر بنی هاشم دینداره، تصمیم میگیرن قطعش. بفهمن حسین رأس دینه، محکوم میشه سرشو به نیزه بزن. این سه عنصری که کربلا رو پدید آورد، ایمان، هجرت، جهاد، و این سه عنصر رو یک حقیقت به هم پیوند داد که اینقدر به حادثه کربلا ارزش داد، و اون اخلاص. فردا همین سه بخش رو براتون خدا بخواد توضیح بیشتری میدم. چقدر شما راحت دینداری میکنید و این 72 نفر با چه زجر و مشقت و سختی دینشون رو حفظ کردن. سه شبانه روز آب رو به روی همشون بستن، گرسنه بودن، تشنه بودن. اینا حالا بمونه، اینا که دو سه روز بود. من دیشب نقشه حرکت کاروان و بعد از حادثه کربلا نگاه میکردم، منطقه به منطقه، از کربلا تا شام، برای اینکه از مناطق مسلمون نشین اینا رو عبور ندن، مبادا مسلمونا شلوغ بکنن. از 40 منزلی که اینا رو عبور دادن، نزدیک 30 منزلش مسیحی نشین بود که قبلا تبلیغ میکردن اینا یه مش خارجی هن. می اومدن سنگ می زدن، چوب می زدن، شماتت می کردن. اون وقت نوشتن تو این 40 منزل که شبا اینا رو پیاده می کردن، برای خودشون چادر می زدن، آشپزخونه می زدن، اینا رو می زاشتن تو بیابون، از بچه های کوچکشون تا بزرگاشون در این 40 منزل یک بار نماز 11 رکعت شبشون قضا نشد. دینداری کردن ولی با تحمل سخت ترین مشکلات. وقتی هم به شام رسیدن، یزید از مأمورین پرسید این داغ دیدگان در این 40 منزل با شما چگونه برخورد داشتن؟ گفتن یزید یک بار یکیشون از ما یه تقاضا نکرد، اصلا محل به ما نذاشت، محل نذاشت. این دینداری. وقت بیان 4000 تیرانداز قمر بنی هاشم رو محاصره کنن، براشون هم مهم نباشه تیرایی که رها میکنن به کجا میخوره، به دهان، به سینه، به چشم، به پیشانی، به دست. در اوج این شدت برگرده بگه والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، شما دست منو میتونید قطع کنید، دین منم میتونید قطع کنید، شما پیوند منو با دستم میتونید ببرید، به باطنم هم تصرف دارید منو از خدا ببرید. عجب دست پر قیمتی رو قطع کردم، دستی که به قول مرحوم ریاضی شاعر، چهار امامی که تو را دیدن دست به علمگیر تو بوسیدن. اولین امامی که دست تو بوسید امیر المؤمنین بود، دومین امام امام مجتبا بود، سومین امام امام داغدارت بود که وقتی دست بریده تو دید از اسب پیاده شد، دستان جدا شده تو برداشت، میبوسید و میگفت الان انکسر زهری. چهارمین امامی که دست تو بوسید شب 13 محرم، وقتی زین العابدین به بنی اسد گفت سه بدن رو باید به من کمک نکنی، خودم دفن میکنم، یکی بدن برادرم علی اکبر، یکی بدن عموم قمر بنی هاشمه، یکی هم بدن بابامه. وقتی بدن قطعه عمو رو میان قبر گذاشت، باید دوتا دست بریدرم کنار بدن بگذاره. بنی اسد دیدن این دست ها رو داره میبوسه و زار زار گریه میکنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا واجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك يا